باز هم آمدی تو بر سر راهم. آی عشق میکنی دوباره گمراهم، دردا من جوانی را به سر کردم، تنها از دیار خود سفر کردم. گیریست قلب من از عاشقی سیر است، خست از صدای زنجیر است، خست از صدای زنجیر است. پردازم چون غریبی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم‌آوازم. میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را، روی موج خسته دریا می نویسم موج غم ها را، می نویسم موج غم ها را. پردازم چون غریبی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم‌آوازم. میروم شبا به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را، روی موج خسته دریا می نویسم اوج غم ها را، می نویسم اوج غم ها را.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
فردوس معمر. گام تبل. گام خطی آقبل. گام اول. خط آخر. گام اول. خط آخر.
جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. راه هر چه پرپیچ و خمتر، ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر. هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد. هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است. گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر و بهانه کمتر. دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو می‌شود، در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای. آینه‌ای خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول، خط آخر.
توجه. برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخش‌هایی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام اول، خط آخر.
در برنامه‌های گذشته با بخش‌هایی از زندگی مهدی آشنا شدیم. داستان زندگی مهدی داستان ندیدن‌ها و به حساب نیومدن‌هاست. اینکه مهدی در خانواده و به ویژه از طرف پدر دیده نشد و در عوض در معرض طعنه‌ها و تحقیرها بود. همین تحقیرها از کودکی مهدی رو به سمتی هدایت میکنه تا خودشو به همه ثابت کنه. زندان هم نمیتونه مهدی رو از مصرف مواد مخدر منصرف کنه. حالا ازدواج آخرین فرصت او برای رهایی از دام اعتیاد بود. شاید تشکیل خانواده و مهر و محبت هایی که هرگز در کودکی و در زندگی ندیده بود میتونستن اونو به زندگی دلگرم کنن و همت و ارادش رو به کار بگیرن تا رها کنه افیون ویرانگر رو.
گام اول، خط آخر.
من تا سن 32 سالگیم فقط در حال ترک بودم. سالی شاید بگم 40 بار ترک کردم. من دوست داشتم خوشتیپ باشم، خوش قیافه باشم، قیافم مثلا توپول باشه، نشون ندم و مخدر مصرف میکنم، توی اجتماع بتونم مثلا ابراز وجود بکنم، در کنارش نشم باشم. در کنار این سالها من مثلا زن گرفتن، گفتن زن بگیری تو اوکی میشه. زن گرفتم که دیدم نه بابا، زنم نمیتونه مانع من بشه به سمت مواد مخدر. گفتم بابا احمق، تو باید بچه به دنیا بیادی، بچه به دنیا بیار تو اوکی میشی. ما زد توی 4 سال 2 تا بچه پشت سر هم، 2 تا پسر به دنیا آوردی. بعد دیدم که بچه ها هم هیچ حائلی نمیتونن بین من و مواد مخدر بشن. یعنی هیچ سدی نیست که بخواد جلوی منو بگیره من گرایش نداشته باشم به سمت مواد مخدر. تو زندگی زناشویم بسیار صدمه دید همسرم و بچه‌ام. یعنی هنوزم که من الان چند ساله بهبود پیدا کردم، اونا در حال صدمه دیدن رفتار منن، چون نتونستم مرد خوب و پدر خوبی برای اونا باشم. و زمانی که به من نیاز به توی خونه و خانواده، من نتونستم حضور داشته.
وای مجید، نمیدونی چقدر خوشحالم، همش فکر میکنم دارم خواب میبینم. مجید شنیدی چی گفتم؟
آره شنیدم.
چیه؟ تو خوشحال نیستی؟
چرا باید خوشحال باشم افت؟
وا، یعنی چی باید بابت چی خوشحال باشی؟ بابت عروسی پسرت. ناسلامتی داریم آماده میشیم بریم عروسی. سالها بود آرزو میکردم مهدی رو تو لباس دامادی ببینم. خدا رو شکر امشب به آرزوم رسیدم.
من زمانی از این ازدواج خوشحال میشدم. مهدی یه پسر سالم و سربراه بود.
حرفا میزنی ها؟ خب بچه مدتی مواد رو ترک کرده؟
بله، اینم هزار بار قبلی که ترک کرده بود.
امان از دست تو حرفات که توی دل آدم خالی میکنی.
حرفم تای دل خالی میکنه چون حقیقت زن.
مجید جان، حقیقت های دیگه ای هم تو زندگی هست، اونا رو ببین.
مثلا چی؟
مثلا این که اگه مهدی زن بگیره شاید همین عشق و علاقش به زنش باعث بشه مواد رو برای همیشه ترک کنه.
اگه نشد چی؟ اگه زن گرفت اما بازم مواد مصرف کرد چی؟ اون وقت میخوای جواب زنش رو چی بدی؟
من که میگم حتی اگه زنش هم نتونه باعث بشه مهدی مواد رو ترک کنه، بچه داره که بشه خود به خود میره سراغ ترک مواد. یعنی انقدر تو خرج و مخارج زندگی میفته که پولش به خرید مواد نمیرسه بخواد مصرف کنه.
به همین خیال باش.
یعنی چی به همین خیال باش؟
یعنی این که نه زن نه بچه نمیتونن باعث بشن که پسر ما دست از مواد برداره. با این کار ما فقط دیگرانم بدبخت میکنیم. این خط اینم نشون.
ای بابا یه ذره امیدوار باش مرد. خدایا خدا
اینقدر ترک کردم زنم دیگه میگفت تو دیگه خواهش میکنم نره ترک بکن. یه سریو از همین اسم کمپ و اینا سوء استفاده کردن و یه کاسبی کسب و کاری برای خودشون رو انداختن و فقط به فکر این پولایی که از مردم میگیرن بابت هر مثلا نفری که میگه میخوام 20 500 تا 600 هزار میگیرن، اگه بیان از خونه اشباره بیارنش 200 300 تومن هم اضافه تر میگیرن. بعد 20 روز توی یه جای سرد یا توی یه جای گرم نگه میدارن، بعد یه بیماری درمان نشه دوباره ول میکنن توی اجتماع و دوباره اونو برمیگردن سر همونجایی که بودن و دوباره خانواده زنگ میزنن به اینا و اینا دوباره میان میادن و همینجوری چرخه. پول میره تو جیب اینا، ماشینای مدل بالا، خونه مدل بالا میخرن. یعنی هیچ کس در اصل به فکر درمان نیست که درمان بکنه، همه میخوان فقط نگه دارن. خانواده میگه بابا حداقل ای دایی نباشه خوبه خودش. یه تومن میده میگه آقا یه هفته قبل از عید میام بچه رو میبرن 20 فروردین ولش میکنن. یه عید نباشه مهمونیامونو بریم، مسافرتمونو بریم. بعد چه بلایی سر اون نفر میاد اصلا اهمیتی نداره برای اون کسی که مسئول اون مرکز. منم دیگه انقدر پر شده از این کمپا میرفتم گفتم برم سیگار بخرم. سیگار میخریدم، نگاه میکردم میدم یه مرکز ترک اعتیاد روبروی خونمونه. میرفتم میگفتم که 50 تومن دارم در روز بمونم. گفت بمون. میرفتم اونجا بمونم. زنم دنبالم میگشت. بعد میخواستم خوب شم، با من میخواستم خوب شم، ولی دوست داشتم نشه جیو دیگه. دوست داشتم در کنار خوب شدن نشه باشم. گفتم چه ایرادی داره مگه؟ چرا من دیگه باید هیچی مصرف نکنم؟ بدون مواد مخدر چجوری توی اجتماع قدم بذارم بتونم حرف بزنم گپ بزنم؟ بدون مواد مخدر چجوری عذاب بدم تو جمع فامیلامون که ممکنه من دوباره مورد قضاوتشون قرار بگیرم چجوری جواب اونا رو بدم؟ بعد برم یه رفتار انفعالی داشته باشم یه سکوت، بعد هر چیزی هم دوست داشتم با من رفتار کنم و من نمیتونم حرف بزنم، کسی نمیتونم دعوا کنم، نمیتونم پول در بیارم، مثلا چجوری کار کنم؟ من زندگی روزمرم و چجوری میتونم کار بکنم یا اساس کشی بکنم؟ من به همه اینو فکر میکردم، میدیدم من تو جزئی ترین کارهای شخصی من وابسته مواد مخدرم. مثلا بعد یه چیزی داشتم خونه همیشه توش پر پول بود، هیچ وقت هم زنم بهش دست نمیزد. یه پارچمانم بود دردش، تو پارچه همیشه تراول بود، زنم هم هیچ وقت دست نمیزد به اون پوله چون میدونست چه پولیه اون پوله. من گفت حرومه، میگفت اصلا این پول خونه نیار، اگه از مثلا میفهمید من زمان حقوق گرفتنم نبود اونجا و یه چیزهایی میخریدم میبردم خونه اینقدر میمون خراب میشد میریخت دور، دست نمیزد به اون چیزا. بعد تو یه روزی دیگه از ته این قضیه براتون بگم، یه روزی از سرکار اومدم رفتم خونه، خیلی هم اذیت شده بودم، خیلی هم ترک کرده بودم، خیلی ترک کرده بودم. رفتم کلید انداختم دیدم در باز نمیشه. بعد تو حال خودم گفتم نکنه اشتباه اومدم در رو نکنه یه طبقه اشتباهه. رفتم طبقه بالای اندختم جهود در باشه، دیدم زن همسایه همونه. گفت آقا مهدی اینجا. گفتم که ببخشید من حالم خوش نیست، اشتباه من طبقه بالا. من دوباره طبقه پایین کلید انداختم دیدم در باز نمیشه. بعد من گفتم این مغزی در عوض کرده. رفتم میشستم تو پارک، روبر خونم پارک بود، میشستم اون شب موندم اونجا. دقیقا شب نیمه شبان بود، من وسط یه شمشاد، یه سری شمشاد اینجوری حالت گرد داشت مثل نعل اسب، من رفته بودم داخل اون، هیچ کس من اون تو نمیدید. بعد این صداها منو خیلی آزار میداد، صدای شادی مردم، صدای خنده ها. من روبروی خونه خودم، چرا باید تو پارک بخونم؟
نرگس جان بابا با من راحت باش، من حکم پدرتو دارم. بگو چی تو رو این همه به هم ریخته دخترم؟
به خدا دیگه خسته شدم بابا، خسته شدم.
مهدی کاری کرده که تو اینقدر به هم ریختی؟
چی بگم، من و مهدی دوتا بچه داریم، دوتا بچه که تمام زندگی منن. خدا منو نبخشه اگه بخوام بهونه بیارم یا ایراد بی خودی بگیرم.
نمیخواد خودتو به من ثابت کنی دخترم. تو این چند سالی که عروس مایی، من و مادر مهدی خوب فهمیدیم که تو چقدر پای مهدی موندی و با ترک کردنهای گاه و بیگاهش ساختی و اعتراضم نکردی.
بابا من دیگه نمیتونم اونو تحمل کنم.
لا اله الا الله، چی شده دخترم؟ اذیتتون میکنه؟
وقتی مدام بوی مواد میده اذیت میشیم، وقتی قسمتی از درآمدش از فروش مواد اذیت میشیم، وقتی برای من و بچه‌هاش وقت نمیذاره اذیت میشیم، وقتی من و بچه‌ها اونقدر براش مهم نیستیم که به خاطرمون مواد رو ترک کنه اذیت میشیم.
حق با توئه بابا، به خداوندی خدا من و مادرش برای تو و بچه ها بیشتر نگرانیم تا خود مهدی.
بابا خودتون میدونید که من به پول مهدی احتیاجی ندارم، خدا رو شکر پدرم اینقدر داره که چشمم دنبال مال و منال این و اون نباشه. از طرفی خودم هم دارم کار میکنم، میتونم از پس خرج و مخارج خودم و بچه ها بر بیام. من و بچه ها به وجود خود مهدی نیاز داریم که هیچ وقت هم کنارمون نیست.
میدونم بابا میدونم. حالا تصمیم چیه؟
راستش من 10-15 روزی هست که اجازه ندادم بیاد خونه. من و بچه ها هر چقدر کمتر ببینیمش راحت تر.
پس این چند روز کجا میخوابیده؟
تو پارک جلوی خونه. به خدا دیگه از در همسایه خجالت میکشم بابا.
لا.
هر شب از سر کار میاد تو پارک جلوی خونه میخوابه. اصلا هم براش مهم نیست که ممکنه پسراش از دوستاشون خجالت بکشن.
میخوای من باش حرف بزنم؟
نه بابا، کار از این حرفو گذشته. اگه قرار بود با حرف این اون عوض بشه تا حالا 100 بار عوض شده بود.
بس میخوای چی کار کنی بابا؟
امشب میخوام بهش اجازه بدم بیاد خونه، بعدم بهش بگم اگه میخواد کارتون خوابی کنه بره جایی که منو بچه دیگه هیچ وقت نبینیمش. هیچ وقت.
در باز گرفتم تو خونه، گو باید دوش بگیرفتم، دوش گرفتم و خوشحال گفتم آخرش تموم شد، با پدرم در آمد تو پارک، 10-15 روز پدرم در آمد. بعد اومدم از همون بیرون، دیدم لباسه یه بیرونی دوباره برام گذاشته پشت در همون، لباس خونه نیست. فهمیدم که منظورش اینه که تو اینجا قرار نیست بمونی، فقط گفتم برو همون. خلاص لباسه رو پوشیدم اومدم و گفتش که مهدی استی میخوام بهت بگم، تو دوتا بچه داری، اینه دارن اینجا بزرگ میشن، لطفا کارتون خوابی میخوای بکنی برو توی محل دیگه کارتون خوابی کن، اینجا نمون. حرفه برام خیلی سنگین بود، گفتم باش مشکلی ندارم میرم. لباسامو پوشیدم و کتونم پام کردم رفتم بدون هیچ، با آرامش کامل رفتم و خدافظی هم کردم ازشون، رفتم محل دیگه. دیگه اوج تمام بدبختی های من اونجا شروع شده بود که من کارتون خواب شدم. خیلی سخت بود درک این کلمه، یعنی تو ذهنم نمی گنجید که مهدی هم یه روزی کارتون خواب میشه. یعنی سعی میکردم جلوشو بگیرم، یعنی هر روز همون میرفتم صورت همو اصلاح میکردم، لباس همو میشستم، نمیذاشتم کثیف بشه، سعی میکردم که مثل اون بقیه نشم، ولی لامستر این شرایط کارتون خوابی خودشو احراز میکرد. شلوارم پاره شده بود، دست و پام زخم شده بود، آفتاب پوستم و کنده بود. خیلی بهم سخت گذشت، یعنی شاید من هلوش یک سال یا حالا یکی دو ماه کمتر کارتون خوابی کردم. هر شب از خدا میخواستم که منو بکشه، یعنی فقط ازش مرگ میخواستم، یعنی مرگی برای من یه هدیه بود. سن فکر میکنم 32 سالم، یعنی یک کدوم تمام اون چیزهایی که از کودکی برای خودم ساخته بودم خراب شده بود، ویران شده بود، همه مرده بودن، هیچ کس نبود، کاملا ترد شده، کاملا تنها. و اصلا دوباره خیلی جالبه، من دوباره نامرئی شده بودم و مثل کودکی هیچ کس منو نمیدید. تو اجتماع اگه راه میرفتم از کنار شما رد میشدم، اصلا متوجه من نمیشدی، منو نمیدیدی. دوباره همون حس کودکی اومده بود سراغ من که مهدی تو دوباره محو شدی. دعا میکردم هر شب صبح نبینم، میگفتم اگه این با تزریق میکنم با این تزریقه دیگه بمیرم.
یعنی چه مصیبتی بود خدا؟ چرا منو نمیکشی؟ چرا خلاصم نمیکنی؟ چرا دعوان این همه عربت کشی ها و مردم آزاری ها رو با مرگ به هم نمیدی؟ ما با خلاصم کن دیگه. دیگه چطور باید اگم غلط کردم؟ چی کار کنم که منو ببخشی؟ چی کار کنم که دیگه این همه عذاب رو تمام کنی بابا؟
اه مهدی؟ مهدی توی؟
تو دیگه کی هستی ما؟ منم ایرج. من یادته؟ ایرج؟ ممکن چی؟ منو شناختی یا نه؟ فرض کن شناختم که چی؟
باورم نمیشه این توی؟ چی به سر اون یال و کوپالت اومد رفیق؟
میگم تو چی شد که این همه نونوار شدی؟
من چند سال یه ترک کردم، تو چی؟
حرفا میزنی ها، به نظرت این قیافه قیافه کسی که ترک کرده؟ من شدم یه کارتون خواب بدبخت که نه خونه دارم، نه زندگی، نه خونواده.
ای بابا ببینم مهدی، میخوای کمکت کنم؟
از کن بابا بیخیال،
میل خودته، ولی من یه راهی دارم برای اینکه یه جورایی از این وضعیت نجات پیدا کنی.
چرایی؟ هزار جور راهو رفتم تو این همه سال، ولی هیچ کدومشون من از مواد جدا نکردن. ببین به چه حال روزی افتادم.
خب بد نیست این راه هم امتحان کنی، به نظرم که بی نتیجه نمیمونه.
حالا این راهی که میگی چیه؟
ببین سه شنبه شبا یه دمیان اینجا و به کارتون خوابا غذا میدن، اگه بخوان میبرنشون برای ترک.
نمیخوای ترک کنی؟ گفتم نه بابا، اگه هم بخوام ترک بکنم نه کسی هست که منو ببره ترک بده، نه کسی دیگه دارم، کاملا تنها، منتظرم یه روزی بزنم و بمیرم اینجا، شهرداری ببرم منو خاک کن. گفت سه شنبه شبا اینجا یه عده زن و مرد میان غذا میدن، بعد اگه دوست داشته باشی میبرن، و من دیدم اینجا آدم بردن ترک دادن، مجانیه. من یه مدتی به این فکر کردم، بعد گفتم بابا از هیچی که بهتر زمستونم بود، گفتم بابا حداقل برو تا عید و بمون، یه ذره بدنت رو بیاد، ذره سرحال بشی، بتونی ذره جنستو پیدا بکنی، مصرف بکنی، بعد دوباره میزنه دیگه. سه شنبه شبی وایسادم اونجا، ساعت 11-12 شب بود که دیدم یه سری زن اومد قضا بودن، یه خانم اومد به من قضا داد قیمم، بعد گفتم که خانم میشه منم به برای ترک بدید، من میخوام ترک کنم. گفتش که واقعا میخوای ترک کنم؟ گفتم آره به خود، خسته شدم یه دارم میمیرم، اگه میشه من به ترک بدید. گفت برو کنار ماشینم و ما میریم. رفتم کنار ماشینشون، دیدم اومدن دور هم حلقه زدن و یه سری حرفا زدن و دیوونه‌ای، تا اینکه خلاصه من آقا سوار کردن آوردن اینجا و من با یک دنیا وحشت اومدم اینجا. میترسیدم از اینکه دوباره بزننم، از اینکه اینجا ببندنم، چون این کارو بام کرده بودن دیگه، گشنگی بهم بدن، چه میدونم کلیه‌مو در بیارم، مجنی آخه من یه کسی نمی‌بره کسی بخوابونه. گفتم اینا چه خوابی دیدم برای آدم. حالشی نداشتم برم، یعنی اگه حالشی داشتم همشم هم بسی نمیمادم تو میرفتم. بعد گفتم که آخه سرده بابا، حالا امشب برو بخواب، نهایت فرار میکنی دیگه. خلاصه اومدم تو اینجا موندم یه دو روزی. روز دوم تو اون اتاق سمزدهی دعوا شد. بعد از 10 دقیقه این آقا اومد تو اتاق، چنان اومد تو اتاق من رفتم زیر پتو، گفتم الان که جای دیگه همه رو میزنن، دعوا شده، برید بیرون، شلنگ، استخر آب یخ فلان. گفتم وای ببین دوتا دعوا کردن، الان من میخوام اینجا کتکه علکی بخورم سر یه کسی دیگه. رفتم زیر پتو بگم با من خواب بودم، اصلا من نبودم. یو گفتش که کی با کی اینجا دعوا شده. بعد اون یکی مترس گفت آقا من با این آقا دعوام شده ولی آشتی کردیم. گفت یعنی تموم شده؟ گفتش که بله آشتی کردیم. مسئول سمزدایی هم گفتش که بله آقا اینا آشتی رو بوسی کردن اینا. یو برگش من میگه گفت اگه تو این دعوا به کسی توهین یا بی‌احترامی شده من از شما عذر میخوام، به من ببخشید. آقا یه معذرت خواهی کردین. بعد اصلا عجیب به دل من نشست این آدم، حس خوبی بهم دست داد. یادمه بغل دستیمون شب سوم هی میزد بهم. بعد متوجه شدم اینجا هر کی بخواد بره میتونه بیاد بگه من نمیخوام بمونم، لباس بهش میدن، کرم ماشینم بهش میدم بره. بعد گفتم بغل دستیم هی میزد بهم، گفتش که مهدی پاشو بریم، پاشو بریم، من تو کوله پشتیم اینجا جنس دارم، بریم همینجا میزنیم و بعد یه سرقتی از اینجا میکنیم و میریم و اینا. من اینقدر خراب بودم گفتم ببین من از این پلان نمیتونم بیام پایین، من تو سرویس بهداشتی نمیتونم برم، تو میخوای بری خودت برو. خلاصه موندم اینجا با خودم یه نیتی کردم، گفتم که بعد اینکه خودم پیدا کردم، من چون همیشه آدم مغروری بودم و سرکش بودم و تن به خدمت نمیدادم، اینکه مثلا منم یه کاری، من خودم رو احساس تعلق کنم و یه کاری انجام بدم برای اینجا و بگم آقا بالاخره یه محبتی کردم، منم یه گوشه کار اینجا رو بگیرم دیگه. به خودم گفتم که مهدی خودتو تنبیه کن، تو سالها مواد مخدر مصرف کردی، حالا اومدی توی مرکز پاک شدی. به خودم گفتم که برای تنبیه 6 ماه سرویس بهداشتی اینجا رو خودت تنها بشو. بعد خودم هم درون خودم با خدا یه نیتی میکردم، گفتم خدایا من این کسافتای اینجا رو میشورم تمیز میکنم، تو هم کسافتای درون منو بشور تمیز کن. 14 ماه اینجا موندم، دوست داشتم بدم وارد زندگی بشم. مرخصی میرفتم مثلا مهمون میرفتم خونه مادر بزرگی هم سر میزدم. دایم که تو همون سن 15-16 سالگی که من بودم فوت کرد به خاطر تزریق مواد مخدر. خودم رو اثبات کردم، من بعد خودم رو اثبات میکردم که مهدی هر اتفاقی بیفته مواد مخدر دیگه مصرف نمیکنه، مسیر زندگیش رو پیدا کرده.
گام اول، خط آخر.
مهدی در کنار پدر و مادر زندگی میکرد و بزرگ میشد، اما رفتارهای به ظاهر دلسوزانه پدر اونا مجبور به انتخابی تلخ کرد. این بار روی سخن کارشناس برنامه با پدر و مادر خواست و شرایطی که میتونن در منزل ایجاد کنن تا راهکاری باشه برای مقابله با روی آوردن فرزندان به مصرف مواد مخدر.
گام اول، خط آخر.
واقعیت هم نستش که بهتره که ما ابتدا پیشگیری کنیم، میگن علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
نگذاریم تا خلع عاطفی بین خانواده و فرزندان اتفاق بیفته، تا احتمالاً فرزندان به سمت مواد مخدر یا محرک گرایش پیدا کنن. بد نیست که اینجا اشاره بکنیم که یکی از عوامل اصلی بحث اعتیاد چیزی هست که در روانشناسی اصطلاحاً بهش میگن loved object یا شیء محبوب. این شیء محبوب میتونه یک چیزی باشه، میتونه یک فردی باشه، میتونه ترس از دست دادن یک فردی باشه. خیلی از این افراد احساس این که مادر خوبی دارن، مادر مهربونی دارن، مادر مقتدری دارن رو به اندازه کافی نداشتن. خیلی از این افراد ذهنیتشون و احساسشون این بود که خب ما کسی رو نداریم که دوستمون داشته باشه. به عبارت دیگه اون احساس خلأ رو به شدت داشتن و خب پرواز هستش که شاید حالا به سمت این مواد میرفتن تا به طور ناخودآگاه این احساس رو کنن که یک چیزی هست که میتونن بهش دلبسته باشن، یک چیزی هست که میتونن بهش